أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بحث بود که آیا مزاجعه و دخول قبل از اعطاء مهر کلش یا بعضش، و یا قبل از اعطاء هدیه به زوجه جایز است یا خیر. در این زمینه روایات مانعه اشاره شد، یعنی روایاتی که می‌فرماید برای زوج دخول و طلب دخول جائز نیست، مگر این که مهر رو کلش یا بعضش رو بده و یا هدیه ای به زوجه پرداخت کنه. روایاتش باب هفتم از ابواب مهور بود که چند روایت بود و خوندیم. در نقطه مقابل باب هشتم و بعد باب دهم از ابواب مهور عرض شد روایاتی دارد که مرحوم صاحب وسائل تحت عنوان روایات مانع مجوزه نقل می کنند، ولذا عنوان باب هشتم را هم این گونه میدن: باب و جواز دخول قبل اعطاء المهر و انه لا یسقط بالدخول. یه حرف بعدیشه که مهر با دخول ساقط نمی شود. البته حرف اصلی اینه که دخول بدون دادن مهر چیه؟ جائزه. این سخن مرحوم صاحب وسائل در عنوان باب. البته بعدن یک حکم سومی هم در همین عنوان باب اشاره می کنن که لکن لا تقبل دعو المرأت المهر بعده الا ببینت على مقداره، که اینو کارش نداریم ما. خب پس دعوای ما سر چیه؟ سر اینه که آیا دخول قبل اعطاء المهر او الهدیه، که او الهدیه شو بنده اضافه می کنم، آیا جائز یا نه؟ صاحب وسائل روایاتی آورده برای جواز. روایت اول رو در جلسه گذشته عرض کردیم، دو سند در ابتداء روایت داشت. مرحوم کلینی یک از عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، دو مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم. حالا این دو طریق، یکی عدت من اصحابنا عن سهل، دو عن علی ابن ابراهیم عن ابی، هر دو از کی آقایان؟ جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال قلت لابی الحسن علیه السلام. ما داشتیم سند این روایت رو بحث میکردیم. عرض شد سند اول که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عرض کردیم این سه هر سه امامی اند و ثقه و مشکلی ندارند. اما سند دوم محمد ابن یعقوب کلینی از عدت من اصحابنا، که عدت من اصحابنا مشکلی ندارد، این رو تا حالا چند بار گفتیم. و این که در عدت من اصحابناهای کلینی همیشه اونهایی رو که فرموده و بزرگان فحص کردن، میگن تو عدت من اصحابناهای مرحوم کلینی از هر کی که عدت من اصحابنا رو نقل کرده باشه در اون عده اشخاص ثقه همیشه هست. لذا عدت من اصحابناهای مرحوم کلینی مشکلی ندارد. میریم نفر بعد، سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد، بله دیگه، بله، جمعی، جمعی که این جمع ان سهل ابن زیادن، اون جمع ان کذاین و همینطور. اما سهل ابن زیاد از راویانیه که روایات متعدد داره. در کتاب شریف کافی 1833 روایت گفتن سهل ابن زیاد دارد. و ما اگر سهل رو تضعیف کنیم یا توثیق کنیم خیلی منشأ اثره. لذا در مورد وثاقت سهل اختلاف دیدگاه وجود داره. مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجالشون سهل ابن زیاد رو توثیق میکنن، اما در فهرستشون سهل ابن زیاد رو تضعیفش میکنن. مرحوم نجاشی باز سهل ابن زیاد رو تضعیف میکنن و میگن احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین گفته که سهل ابن زیاد غالیه. پس شیخ طوسی در یک کتاب توثیق، در فهرست تضعیف، نجاشی در کتاب خودش ایشان رو تضعیف میکنه. آیت الله شبیری حفظه الله در کتاب نکاح جلد 21 صفحه 6835 میفرماین به نظر میرسه بتونیم وثاقت سهل ابن زیاد رو اثبات کنیم. چرا؟ چون شیخ کلینی در کافی روایات فراوانی با همین واسطه ای که عرض کردیم از سهل ابن زیاد نقل میکنه. واسطه چیه؟ عدت من اصحابنا. و این همه روایت که کلینی نقل میکنه و در سندش سهل ابن زیاده که عرض کردم در کافی گفتن 1833 تا روایت هست، این معلوم میشه که سهل در نزد مرحوم کلینی بگید آیون معتبر بوده، ثقه بوده. و تضعیف سهل به خاطر روایاتی که فکر میکردن غلو آمیزه بوده، که عرض کردم احمد ابن محمد ابن عیسی میگه سهل ابن زیاد غالیه. خب نجاشی هم تمسک به نظر احمد ابن محمد ابن عیسی میکنه و ایشون رو تضعیفش میکنه، در حالی که جهت تضعیف این بوده که روایات به زعم آقایان غلو آمیز رو نقل میکرده و ما هم قائلیم کسی اگر به خاطر غالی بودن تضعیف شود، این قابل اعتماد و قائل شدن به ضعفش نیست، مگر این که کذبش ثابت بشه یا روایات غلو آمیزش معلوم بشه و قطع به غلو بودن این روایات داشته باشیم. اما اهل بیت فرمودن حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله یا لا يتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن یا عبد امتحن الله قلبه للایمان. خب این معناش چیه؟ بلکه در بعض از روایات داریم لا يحتمله حتی ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان. بعدم این آقایانی که از مکتب بغداد استفاده کردن روایات رو، مکتب بغداد نسبت به قم در نقل روایات فضائلی مقدم بودن و فضائل برتر رو نقل میکردن. شما ببینید بین شیخ مفید و شیخ صدوق که شیخ صدوق در ری هست و نزدیک قم و ایران ما هست، با شیخ مفید تفاوته و هاکذا. پس سهل بن زیاد با توضیحاتی که حقیر عرض کردم و با فرمایشی که آیت الله شبیری فرمودن، سهل بن زیاد وقتی میبینیم مرحوم کلینی این همه روایت از او با یک واسطه عدت من اصحابنا نقل میکنه، پس معلوم میشه چیه؟ ثقه است. بنده عرض میکنم یه راه دیگه‌ش هم اینه، عدت من اصحابناها هم این همه روایت از سهل نقل کردن، میشه اکثار الاجلا، اجلایی که عدت من اصحابناین از یک نفر به نام سهل زیاد روایت نقل کردن، پس معلوم میشه در نزد این اجلا هم ثقه بوده. و الا اگر ثقه نبود این اجلا 1833 روایت ازش نقل میکردن؟ کلا. من از شما سوال میکنم، شما اگر یک کسی رو به وثاقت قبول نداشته باشید بعد در حلال و حرام الهی به نقل او اعتماد میکردید و برای دیگران نقل میکردید؟ ابدا. اگر آقایی رو نمیدونید این اصلا ثقه یا نه، میرید قولی که او از مرجعتون میگه من خدمت مرجع بودم ازش شنیدم که فلان حکم رو فرمود، شما اگر ثقه ندونید میرید امروز زور تو مسجدتون او حکم رو برای مردم نقل کنید؟ ابدا. میگید مردم خدای ناکرده به غلط میفتن. خب روات هم دارن حکم و نظر کیو نقل میکنن؟ امام معصوم علیه السلام رو با واسطه این آقا نقل میکنن. لذا همین طور که آیت الله شبیری حفظه الله میفرماید، بنده عرض میکنم که اکثار نقل اجلا از سهل بن زیاد دال بر وثاقت سهل بن زیاده. خب به اضافه یک کلمه، آیت الله شبیری یک جمله دیگری هم اضافه میکنن، میگن به اضافه نقل روایت به معنای اعتقاد به مفاد روایت نیست. اگر سهل روایات غلو آمیز نقل میکنه، معناش این نیست که خودشم غالی است. بنده عرض میکنم اینو ما خیلی همراهی نمی کنیم. اگر کسی روایاتی رو غلو آمیز می داند خب نباید نقل کنه، و اگر نقل می کنه اونم روایات زیاد غلو آمیز، پس معلوم میشه خودشم معتقده به اونها هست. به اضافه از بنده دارم عرض میکنم، اصلا باید بریم سراغ همون روایاتی که بهش میگن روایات غلو آمیز، ببینیم کی گفته که اونا غلو آمیزن. یه عرض بنده است، از بعض از بزرگان دیدم استفتا شده بود در مورد خطبت البیان منصوب به امیر مؤمنان علیه السلام، فرموده بودن چون حاوی مطالب غلو آمیز است این ضعیف است و ما قبولش نداریم. بنده مطالعه کردم خطبت البیان رو به زعم خودم، والله العالم هیچی درش که دال بر غلو آمیز بودن باشه ندیدم. از تازه عرض من اینه، آیت الله شبیری که میفرمایند نقل روایت غلو آمیز دال بر اعتقاد به او نیست، عرض میکنم اگر روایات متعدد نقل میکنه و روایت غلو آمیز نقل میکنه و معتقد به او باشه که نباید نقل کنه، به اضافه خود غلو آمیز بودن این روایات اول کلام است. بعد آیت الله شبیری اینم میفرمایند البته که معنا و مفهوم دقیق غلو مورد اختلاف و تضعیف به جهت غلو یک امر اجتهادی و حدسیه، و حال این که در توثیق و تضعیف شهادت چی ملاک آقایان؟ بگید حسی ملاک هست، در علم رجال خوندید دیگه، شهادت حسن ان حسن. نتیجه این که سهل ابن زیاد توثیق است. خب سهل ابن زیاد محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا از سهل ابن زیاد، و محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم ان ابیه، هر دو طریق بعد منتهی میشه به مرحوم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، ایشان هم که شخصیت درجه یک از اصحاب اجماع و از مشایخ ثلاثه ای که عرفوا به انهم لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقتن، بعدم که میرسه به آقا امام کاظم علیه السلام. لذا سند روایت اول از باب هشتم هیچ مشکلی ندارد و صحیحه. اما دلالتش راوی
در همین بحث غلوب، کسی که برای اهل بیت شهد خالقیت قائل باشه خالیه؟
خالقیت به چه معنا؟
به همون معنی که تو هم خطبت البیان به سردش برداشت.
اصلا ارادت الرب فی مقادیر اموره چی؟ تحبتو الیکم و تصدر من بیوتکم. اصلا ارادت الرب فی مقادیر اموره یعنی چی؟ هر اراده ای که خدا می کند در مقادیر امورش. یکی از مقادیر امور خلق من و شما نیست؟ اصلا فیض خدا در هستی از طریق قلب پیغمبر اکرم و ائمه نیست؟ من نمیخوام بگم خالقیت رو میشه اسناد داد یا نه، خالقیت از چیزهایی است که در روایات یه جوریه که نه خیلی میشه اثباتش کرد، عرض بنده اینه، و نه هم میشه خیلی شاید نفیش کرد. دو سه چیزه که یه مقداری در روایات ابهامزاست، برای بنده لااقل ابهام داره، ممکنه برای بزرگان هیچ ابهامی نداشته باشه، حقیر درش ابهام دارم، و یکی خالقیته، یکی رازقیته و همسی. جان مثلا ربوبیت بله چند چیزه که همینم باز بحث درش دیگه. حالا ما الان خیلی مصداقی محل کلاممون نیست. خب روایت اول این بود الرجلو یتزوج المرأته على الصداق على الصداق المعلوم، ازدواج میکنه با خانم بر یک مهریه معلوم، فیدخل بها قبل ان یعطیها، قبل از اینکه مهریه رو به اون خانم بده دخول صورت میده. فقال حضرت فرمودن یقدم الیها ما قل او کثر، جمله خبریه در مقام انشاء تقدیم باید بکنه به اون خانم یه چیزی، حالا کم باشه یا زیاد باید یه چیزی تقدیم کنه. خب الا ان یکون له وفاء من چی؟ عرض نوشته؟ من عرض ان حدث بهی حدثون ادیا امح فلا بأسه. اینو شما ها چی معنا میکنید؟ بله؟ چی؟ من خیلی اینجا شو وقتی مطالعه میکردم خیلی برام روشن نشد الا ان یکون له وفاء من عرض یعنی چی؟ این بله خب بعد وفاء من عرضش یعنی چی؟ میشه توجیهش کرد و همین معنایی که شما میگید یه جورایی حملش کرد، اما با ظاهر عبارت چجوری معناش کنیم؟ بله خب چجوری معناش کنیم؟ الا ان یکون له وفاء من عرضه، مگر باشد برای زوج وفایی من عرض. حالا شما چی میفرمایید معنا کنیم؟ وفا نسبت به، حالا شاید او جمله بعدیش روشن کنه که ان حدث بهی حدثون ادیان، هزیرفته که اینجوری باشه و اگر حدثی براش اتفاقی برای زوج افتاد حتما از طرف شوهر این مهریه چی بشه؟ داده شود، یعنی مهریه تضمین شده، شاید ای باشه معناش. فلا بأسه، حالا شاهد ما اینه که به نظر شما این روایت دال بر جواز یا دال بر منعه؟ اول روایت میگه فیت خلوبه ها قبل ان یعطیه ها، حضرت میفرمایند یقدم الیها ما قل او کثر، باید حتما یه چیزی بده. پس شاید بشه بگیم این روایت دال بر منعه نه دال بر جواز. صاحب وسائل که در روایات جواز آوردن احتمالا به این مستثنا تمسک کردن الا ان یکون لهو، و این مستثنا من معناشو دقیق الان در ذهنم درست جفت و جور نمیشه که یکون له وفاء من عرض به چه معناست. باید یه مقدار روش بیشتر دقت کنیم و ببینیم آیا مستثنا دال بر جواز هست یا نه.
شاید دلیل بر من باشه اصلا اونجوری نبود، نه چرا این کار کرده؟ چون این کار کرده باید
یعنی شما بخواید بفرمایید بعد از دخول باید این کار رو بکنه؟
یعنی میگم حضرت نه نباید این کار رو بکنه، باید میرفت چی میداد؟
یعنی میخواید بگید یقدم و الیها حالا که دخول کرده مهریهش رو بده مثلا ها؟ شاید اینجوری هم ممکنه معنا کنیم، یعنی یقدم الیها، حالا بعد از دخول، بعد از دخول مهریه ساقط نمی شود ولی دخولش اشکال نداشته، اگر اشکال می داشت ازش شکار می کردن، نهی می کردن. این هم حرف خوبیه، احسن تو. نه من ندیدم چیزی. حالا باز هم شماها هم بنده مقدار بیشتر فحص کنیم ببینیم چی میشه. و وفا اون من عرض یعنی چی؟
من عرض یعنی از کار از باریش
الا ان یکون ال... یعنی اگر مالک یک کالاییه که قابلیت وفا دارد و اگر حدثی براش حادث شد از طرف او باید داده شود. اگر عرض رو به معنای کالا بتونیم بگیریم اینم هست. بله علایال یه مقدار معناش همچه خیلی معنای سلیسی بلد نیستیم براش. بله روایت دوم و عن علی ابن ابراهیم، و عن علی ابن ابراهیم یعنی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، نفر اول که مرحوم کلینیه دوباره تکرار میشه، عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالحمید ابن عواض قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، که بین مرحوم کلینی با امام صادق علیه السلام در این روایت چند تا واسطه از آیون؟ چهار تا، علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، یونس، ان عبدالحمید ابن عواض عبدالحمید. خب چهار تا واسطه است که بعد میرسه به آقا امام صادق علیه السلام. سند روایت درسته، محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم نقل میکنه که معلوم، محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید هست، ایشان هم امامی ثقه است، یونس هم که یونس ابن عبدالرحمن امامی ثقه است، عبدالحمید ابن عواض الطائی، طائی لقب طائی داره، ایشان هم امامی ثقه است، از آقا امام صادق علیه السلام. سند این روایت صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأة فلا یکون عنده ما یعطیها فیدخل بها، چیزی نداره که به خانم بده و دخول صورت میده. حضرت فرمودن لا بأسه، مانعی نداره، انما هو دین علیه لها، یه دینیه بر ذمه زوج برای زوجه، یعنی دینیه باید این دین رو چکار کنه؟ ادا کنه. اما نسبت به مسئله دخول مشکلی نیست. شاید آیه حسینی با توجه به این روایت، روایت اول رو بشه اینجوری معنا کنیم که الا ان یکون له وفاء من عرض، یعنی یک دینی باشه که بخواد این چکار کنه؟ وفا کنه، که بعد این حدث بهی حدثون، اگه اتفاقی هم برای شوهر افتاد این دین از طرف شوهر چی بشه؟ ادا بشه. اگر اینجوری معنا کنیم دیگه معنای روایت اول هم حل می شود. این روایت دوم، روایت سوم، روایت 27 هزار و 31 که انشالله عمری باقی باشه برای جلسه فردا، ولله الحمد.